أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله صاحب فصول مبنی بر انحصار وجوب غیری در مقدمه موصله و عدم وجوب مقدمه غیر موصله است. چهار دلیل از ایشون نقل شده بر ادعای مقدمه موصله و اینکه مقدمه در صورتی واجب است که موصل به ذل مقدمه باشد بیان شد. دلیل اول این بود که به نظر عقل که حاکم به ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه است، تنها مقدمه موصله طرف ملازم است، یعنی عقل به طور مطلق حکم به ملازمه نمی کنه، بلکه ملازمه رو بین ذل مقدمه و مقدمه موصله می بیند. مرحوم آخوند به این دلیل اشکال کردند که ملاک حکم عقل یا مقدمیت، یعنی این که ذل مقدمه متوقف بر مقدمه است، یا تمکن مکلف از اتیان به ذل مقدمه، هر کدام از این دو که باشه مطلقه، یعنی در هر صورت اگر تمکن از ذل مقدمه مد نظر باشه، این تمکن درباره عرض به حضور شما مطلق مقدم است. اگر مسئله توقف باشه اینم مطلقه. در هر صورت عقل این ملازمه را درک میکنه و کاری به حیث ایصال یا عدم ایصال نداره. خب این دلیل عرض به حضور شما، دلیل اول مواجه با این اشکال شد. این اشکال رو دیروز نقل کردیم. بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی به این اشکال پاسخ دادن. ایشون می‌فرماید مسئله تمکن از ذل مقدمه و اینکه مکلف متمکن از اتیان به ذل مقدمه باشد، این بخواد ملاک حکم عقل باشه، این قبل از ترتب ذل مقدمه هم وجود داره، یعنی مسئله تمکن که مرحوم آخوند مطرح کردن و به استناد اون خواستن به صاحب فصول اشکال کنند، این اصلا کاری به ترتب ذل مقدمه نداره، چون تمکن از ذل مقدمه متوقف بر وجود مقدمه نیست. همینقدر که تمکن از ذل مقدمه باشه، این برای آمدن مقدمه کافیه. پس این معلوم میشه دلیل اول صاحب فصول مشکلی نداره، یعنی عقل تنها در جایی حکم به ملازمه میکند که ذل مقدمه متوقف بر مقدمه باشه. پس مسئله تمکن از ذل مقدمه اصلا مطرح نیست. تمکن اصلا کاری به مقدمه نداره. پس ظاهرا ملاک همون مقدمیت و توقفه. مقدمیت و توقف ذل مقدمه بر مقدمه این مطلق نیست. از نظر عقل اون چه که طرفین ملازم است عبارت است از ذل مقدمه و مقدمه موصله. عقل به نحو مطلق حکم به ملازمه نمی کنه. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی اینجا به مرحوم آخوند ایراد کردن، در محاضرات جلد 2 صفحه 258 اشکال به دلیل اشکال یا پاسخ مرحوم آقای خویی به اشکال آقای آخوند به دلیل اول صاحب فصول. خب نظیر این اشکال رو برخی دیگه به نحو دیگری به این دلیل، به این بیان آخوند مطرح کردند. شاید نزدیک به اینه ولی با این متفاوته. در واقع برخی میگن آقای آخوند که در مقام پاسخ به صاحب فصول این چنین فرموده، این در واقع ناشی از یک سوء برداشتی است که از کلام صاحب فصول داشته، که انه مثلا صاحب فصول یعنی آقای آخوند گمان کرده که صاحب فصول موصلیت را در واقع یک وصف قهری برای مقدمه قرار داده، در حالی که این وصف قهری نیست. این همون جوری که از کلام ایشون هم پیداست، در واقع مثل یک قیدی اینجا ذکر شده و مبنای اون هم همون درکیه که عقل از این ملازمه داره. به هر حال اشکال مرحوم آخوند به دلیل اول به نظر میرسه قابل قبول نیست. اما دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم این بود که همین که مولا می تواند بگوید انی لا اريد المقدمه غیر الموصله الى ذل مقدمه بل اريد خصوص المقدمه الموصله الى ذل مقدمه. این خودش شاهد بر این است که مطلق مقدمه واجب نیست. چون اگر مطلق مقدمه واجب بود اگر مطلق مقدم واجب بود مولا نمیتونست بگه انی لا اريد المقدمت غیر الموصله. خب اشکال دوم، به این دلیل، اینو دیروز مفصل توضیح دادیم، این است که ما باید ببینیم علت ایجاب مقدمه، علت قائی ایجاب مقدمه اگر وصول به ذل مقدمه باشه، اینجا این دلیل عرض به حضور شما ناتمامه، چون تنها در صورتی این سخن و دلیل صاحب فصول قابل قبوله که غایت قید وجوب باشه، به نحوی که اگر قید منتفی شد مقید هم منتفی بشه، در حالی که هیچ ملازمه ای بین غایت و قید نیست، چون اگه بین غایت و قید ملازمه بود ما میتونستیم دلیل صاحب فصول رو بپذیریم. صاحب فصول میگه غایت مقدمه وصول به ذل مقدمه است، ولی آیا اگر غایت مقدمه وصول به ذل مقدمه باشد، حالا اگر این غایت محقق نشد پس ایجاب هم محقق نشده؟ مثلا اگه کسی درباره نماز، خب ببینه غایت وجوب نماز دور شدن از فحشا و منکره، حالا اگر این غایت محقق نشد معناش اینه که نماز واجب نیست، یعنی ایجاب از روی نماز برداشته میشه، پس بین غایت ایجاب و خود ایجاب ملازمه‌ای نیست. پس این که صاحب فصول میگه غایت ایجاب، غایت واجب کردن وصول به ذل مقدمه است، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم پس تنها مقدمه ای واجب است که موصل باشه، چون اگر مقدمه ای موصل نباشه نمیتونه واجب باشه. خود این کلام حاکی از این است که بین ایجاب و غایت یک ملازمه و استلزام درست کرده ایشون، در حالی که ملاحظه فرمودید بین غایت ایجاب و خود ایجاب استلزام، بین تحقق غایت ها، بین تحقق غایت و ایجاب ملازمه ای نیست. مثال زدم براتون، اگه غایت ایجاب نماز فحش دوری از فحشا و منکر باشه، پس هر جایی که دوری از فحشا و منکر خارجن حاصل شد بگیم نماز واجبه، اگر حاصل نشد پس بگیم نماز واجب نیست. نه، ما چنین ملازمه ای را بین عرض به حضور شما غایت ایجاب و خود ایجاب نمی‌بینیم. این تازه حالا یه پله بالاتر رو هم ادعا می‌کنن که ما قبلا هم اشاره کردیم، تازه میگه اگر بخواد مولا وصول به ذل مقدمه رو قید وجوب غیری قرار بده، ذل مقدمه دارای دو وجوب نفسی و غیری میشه، اصلا امکانش رو نفی میکنه. پس ملاحظه فرمودید در دلیل دوم صاحب فصول میخواست نتیجه بگیرد، همین که مولا میتواند وجوب را از مقدمه غیر موصله برداره، این حاکی از اینه که فقط مقدمه موصله واجبه. اگر مطلق مقدمه واجب بود مولا نمیتونست بیاد بگه مقدمه غیر موصله واجب نیست. دقت فرمودید چجوری شد؟ این دلیل صاحب فصول. اشکال مرحوم آخوند چی بود؟ اشکال مرحوم آخوند اینه که ما اگر غایت از ایجاب مقدمه را وصول به ذل مقدمه به قرار بدهیم، این دلیل صاحب فصول دیگه قابل قبول نیست. یعنی در صورت این دلیل قابل قبوله که وصول به ذل مقدمه قید باشه نه غایت. اگر وصول به ذل مقدمه قید باشه، دقت کنید، اگر وصول به ذل مقدمه قید باشه حق با صاحب فصوله، از انتفل قید انتفل مقید. اگه قید وجوب باشه، ولی اگر غایت باشه دیگه این حرف ایشون درست نیست، این دلیل ناتمامه و هیچ ملازمه ای هم بین قید بودن و غایت بودن نیست. اگر چیزی قید بود لزوماً غایت هم باشه نه، اگر چیزی قید وجوب مقدمه بود لزوماً غایت وجوب مقدمه نیست. این اشکالیه که مرحوم آخوند عرض به حضور شما به دلیل دوم صاحب فصول مطرح کردن و ایراد کردن. خب از این اشکال هم پاسخ داده شده. دقت کنید، اگر ما اشکال مرحوم آخوند رو بررسی کنیم، در واقع این اشکال دو بخش داره. بخش اولش عرض به حضور شما این که اگر غایت از ایجاب مقدمه رسیدن به ذل مقدمه باشد، حرف صاحب فصول درست نیست. فرق میکنه بین قید و غایت. اگر قید منتفی شد مقید منتفی میشه، ولی در غایت اینطور نیست. خب اشکالی که مطرح شده به یا پاسخی که به اشکال آخوند دادن این است که از نظر عقل اگر غایت هم منتفی بشه ذوالغایت منتفی میشه، یعنی از این جهت فرقی بین قید و غایت نیست. قناعت بفرمایید، مرحوم آخوند میخواست بگه بین قید و غایت فرق از دید عقل. قید به نحویست که اگر منتفی شد مقید هم منتفی میشه، ولی غایت اینطور نیست. پاسخ این است که از این جهت فرقی بین قید و غایت نیست. اگر قید منتفی بشه، اگر ما میگیم قید منتفی بشه مقید هم منتفی میشه، غایت هم همینطوره. در مورد غایت هم عقل حکم میکنه به این که اذا انتفت الغایه انتفا ذوالغایه، اگر رسیدن به ذل مقدمه به عنوان غایت حاصل نشه ایجابش معنا نداره. اگر قرار باشه غایت نسب سلم که کون علی السطح محقق نشه، ها خب نسب سلم چه فایده ای داره؟ اذن تفل غایه یعنی کون علی السطح، انتفا ذل غایه، ایجاب مقدمه دیگه چه فایده ای داره؟ مقدمه برای چی واجب باشه؟ نسب سلم برای چی واجب باشه؟ دقت فرمودید؟ دقت کنید، فرق اینه. ما یعنی ادعا اینه که بالاخره صاحب فصول میخواد بگه اگر مقدمه وجوب غیری پیدا کرده به خاطر ایجاب غایت، یعنی ذل مقدمه است. حالا اگر ذل مقدمه محقق نشد، ذل غایه که مقدمه است معنا داره واجب باشه؟ بله، معلوم شد. این اشکال رو هم به بخش اول کردن، باز این اشکال رو هم مرحوم آقای خویی کردن، محاضرات جلد 2 صفحه 260. شما سوال داشتید؟ بله بله آره بله بله. پس در دلیل دوم اشکالی که مرحوم آخوند کردند، بخش اولش پاسخ داده شد. گفتیم یه بخش دوم هم داشت اشکال آقای آخون. اصل بخش دوم اشکال ایشون همونی بود که قبلا گفتیم. گفتن اگر وصول به مقدمه قید وجوب غیری باشه، ذل مقدمه هم وجوب نفسی پیدا میکنه هم وجوب غیری، و این درست نیست. اینو یادتون هست که لازمه این مسئله اجتماع وجوب نفسی و وجوب غیری در ذل مقدمه است. ما این رو هم پاسخ دادیم. پاسخ یادتون هست چطوری؟
این ذل مقدمه از حیثی که میخواد برسه به مقدمه میشه مقدمه روزی با دنگی بینا کنه، از اونجایی که خواهد برسه به این مقدمه مسلم و از اون نیست که خودش ذل مقدمه هست روزی به نفسی بینا.
بله ببینید، یه جهت هم این بود اگه خاطرت باشه، ما گفتیم که خب این که بخواد این مقدمات مخصوصا در جایی که متعددن وجوب غیری پیدا بکنن، این مبتنی بر این است که ما بپذیریم اجزاء متصف به وصف مقدمیت بشن. و ما گفتیم این در مرکبات عقلیه امکان پذیر نیست. مرکبات عقلیه یعنی مرکباتی که اجزایش متصف به وصف مقدمیت نمیشن. بله در مرکبات خارجیه اجزا ضمن این که عنوان جزء دارند واقعا مقدمه برای تحقق کله. اجزاء مرکبات خارجی و مرکبات اعتباری و مرکبات صنایعی میتونن به وصف مقدمیت متصف بشن، یعنی هم جزء عنوان جزء برش مقدم مثلا، هم عنوان مقدمه. مثلا اجزاء نماز سوره، یعنی مرکبات خارجی هم همینه. یه مسجد و یه ساختمان که اجزایی دارد، دیوارش یه جزءه، عنوان مقدمه کلم داره. این دیوار تا تحقق پیدا نکنه کل محقق نمیشه. هازا جزء اون، میتونیم بگیم هازا جزء اون للمسجد، در این حال میتونیم بگیم هازهی مقدمتون للمسجد. در مرکبات خارجی، در مرکبات اعتباری میتوان اجزا را متصف به وصف مقدمیت کرد، اما در مرکبات عقلیه این چنین نیست. اجزا در مرکبات عقلی به عنوان اجزای تحلیلی شناخته میشن. اجزای تحلیلی دیگه عنوان مقدمیت اساساً بر اونها اطلاق نمیشه. لذا ما گفتیم اجتماع وجوب نفسی و غیری پیش نمیاد. پس هر دو بخش به اصطلاح اشکال به دلیل دوم پاسخ داده شد. دقت کنید، جهت یادآوری عرض میکنم که صاحب فصول چهار دلیل اقامه کرده بر این که مقدمه فقط اگر موصل باشد وجوب غیری داره، مقدمه غیر موصله وجوب غیری نداره. دلیل اولشون ذکر شد، اشکال مرحوم آخوند به دلیل اول ذکر شد، پاسخی هم که به اشکال مرحوم آخوند داده شده اون هم ذکر شد. دلیل دوم هم به همین منوال ذکر شد، اشکال مرحوم آخوند به دلیل دوم هم بیان شد، منتها اشکال دوم آخوند در واقع دو بخش داشت. در مقام پاسخ به اشکال آخوند به هر دو بخش از اشکال مرحوم آخوند به دلیل دوم صاحب فصول هم پاسخ داده شد. اما دلیل سوم، دلیل سوم چی بود؟ بله گفتن با مراجعه به وجدان معلوم می شود که واقعا اراده غیری که ناشی از اون اراده نفسی به ذل مقدمه است فقط به مقدمه موصله تعلق می گیره. یا به تعبیر دیگر ما بیننا و بین وجداننا درک می کنیم، در می یابیم که مولایی که اراده کرده عبدش بالای پشت بام باشه از این اراده نفسی به کون علی السطح یه اراده غیری به نسب نردبان تعلق گرفته، ولی آیا اون چه که متعلق اراده غیری مولاست مطلق نسب نردبانه؟ همینطور نردبان بذاره کنار دیوار چه برسه به بالا پشت اون چه نه؟ یا نه، اونی که در ذهن مولاست و اراده غیری به اون تعلق گرفته نسب نردبانی است که او را به پشت بام برساند. این دلیل سوم بود. اشکالی که به دلیل سوم شده این است که اینجا بین دو چیز خلط شده. دلیل سوم بین دو چیز خلط شده، بین خود تقیید و حیثیت تقییدیه. یعنی چی؟ یعنی اگر شارع مقدمه رو واجب کرده، به چه دلیل واجب کرده؟ شارع مقدمه رو واجب کرده، مثلا نسب سلم را، برای رسیدن به ذل مقدمه، یعنی کون الاسد. پس وصول به ذل مقدمه حیث تقیید است برای ایجاب مقدمه. حیث تقیید دیگه عنوان جزئیت و غیریت ندارد، اما حیثیت تقییدیه که خودش جزء برای موضوعه، خودش قید برای موضوعه، این فرق میکنه با حیث تقیید. ما یک حیث تقیید داریم، یه خود تقیید داریم، یا به تعبیر دیگر یه حیث تقییدیه داریم، یه حیث تقیید داریم. خب اساس مشکل صاحب فصول و توهمی که در اینجا پیدا کردن خلط بین این دو حیثه. ایشون دیده شارع مقدمه رو به خاطر وصول به ذل مقدمه واجب کرده، خب گمانش این شده که پس وصول به ذل مقدمه حیثه تقییدیه برای ایجاب مقدمه است، به گمان ایشون دید. خب حیث تقییدیه خودش قیده، خودش جزء الموضوعه، لذا اگر جزء الموضوع منتفی شد یا قید منتفی شد، حکمم چی میشه؟ منتفی میشه، یعنی دیگه مقدمه وجوب نداره، در حالی که این اشتباهه. وصول به ذل مقدمه به عنوان قید و جزء نیست، حیث تقییدیه نیست، بلکه خودش حیث تقییده. حیث تقیید که شد دیگه عنوان جزئیت و غیریت نداره. پس در واقع اشکال سوم، اشکال به دلیل سوم، اشکال به صاحب فصول، به اعتبار اینکه ایشون در دلیل سوم خلط کرده بین این دو. به این اشکال هم پاسخ داده شد. برخی از جمله امام رحمت الله علیه به این اشکال پاسخ دادن، گفتن این فرقی که مستشکل بین تقیید و حیث تقییدیه فرمودند، این در احکام شرعیه تأثیر داره اما در احکام عقلیه اثر نداره، چون در احکام عقلیه تقیید یرجع الالحیثیت تقییدیه، فرقی بین اینا نیست، اینم برمیگرده به اون. و وقت ما نحن فیه هم اگر ما بحث از وجوب غیری مقدمه رو داریم، این به حکم عقله، به شرع ما کاری نداریم. اینجا بحث از ایجاب مقدمه، بحث از ایجاب شرعی مقدمه، در واقع به اعتبار اینه که آیا عقل ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه رو درک میکنه یا نمیکنه. مون دلیل چهارم و اشکالی که در دلیل چهارم، یه روایت هم دوستان کوتاه میخوانم. بله باز گفتن لغو شده که
بین فرمانداری و حوزه